Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve alihi tahirin ve la'nu ala a'daihim ecma'in. Mes'eleyi 23'ümü ki در بحث قیام هست از عروت الوثقا اذا تمکن من القیام تمکن از قیام داره میتوانه قیام را انجام بده لکن خوف حدوث و مرضین با این قیام که انجام میده ممکن است که براش یک مرضی حادث بشه به وجود بیاد نه نه حدوث مرضی میشه اگه روی پای خودش بیسته و قیام بکنه مرضی بده یا بت و برعهی اون مرضی که داره بطیع میشه مرضش برای خوب شدن در برع و خوب شدنش بطیع میشه کند میشه نمیتوانه با این قیام این بطع مرض به وجود میاد خوبیش طولانی میشه مرضش طولانی تر میشه جاز له الجلوس اینجا دیگه میتواند نماز را نشسته بخوانه آقای گل پایگانی فرمودن بلیجب اینجا واجبه برای اینکه او در سبب میکنه سبب احداث یک مرض یا بطع مرض میکنه پس واجبه که اصلا جلوس کنه کلمه مرحوم سید جازه هست جاز له الجلوس جایزه نه ایشون میفرمان واجب است که حقم همینه وقتی مسببش خودشه با این سبب قیامی که داره انجام میده سبب بطع میشه یا سبب احداث مرض میشه این باید که نماز را نشسته بخونه واجبه بره به نظرم میرسه همین وجوب داره دیگه و کذا اذا خاف من الجلوس جاز له الاستجاع یعنی خوابیدن حالا که جلوس براش ضرر داره که همون عطف بر مطلب قبلی هم هست یا احداث مرض میکنه برای او یا بطع مرض میشه در برعش اینجا میتوانه خوابیده نماز را بخونه و کذا اذا خاف من لس او عدو او سبع او نحو ذلک مثلا میبینه اگر ایستاده بیسته دشمنی او را میبینه خطر جانی براش پیدا میشه یا دزدی از دور میبینتش و میاد مشکل براش ایجاد میشه و موجب خطر میشه برای اون اینجا هم میتوانه از ایستاده به نشسته یا از نشسته به خوابیده نماز رو بخونه بفرمایید
منظور از خوف چیه اینجا چند درصد احتمال میگه
بله خوف این یک جنبه عرفیه یعنی ترسی که از لحاظ عرف این را ارزش برش قائلن یه خوفهایی است که خیلی ضعیفه و از نظر عرف ارزشی بهش تعلق نمیگیره اون نه ولی یه میزانی است که این عرف بهش ترتیب اثر میده این ترس ترسی به جایی هست یعنی افراد عامی و عادی این نوع خوف را خوف مهم میدانن
شک اینکه این خوف عرفی است یا نیست اصل رو باید چی بگیریم؟ اینکه شخص انجام بده نشسته رو یا نه؟
یعنی خوف خودش رو نمیدانه به اندازه عرف هست یا نه. اینجا ترتیب اثری نمیتونه بده، باید خوفش میزانی که تقریبا عرف مردم این خوف را اثر بخشی براش قائلن. مسئله 24، اذا دار الامر بین مراعات استقبال او القیام فالظاهر وجوب مراعات الاول. یک طوری قرار گرفته، در یک موقعیتی قرار گرفته که یا باید قبله را استقبال و سمت قبله بیسته یا نه، یا قیام بکنه. استقبال اون رو به قبله ایستادن را که اول برش واجبه و باید اینا رعایت کنه تا بتونه نماز را وارد نماز بشه و تکبیرت الاحرام بگه، این استقبال را میبینه در حال ایستاده نمیتوانه. یه جایی فرض بگیرید که سقفی یک جوری هست که اگر بخواد بیسته قیام نمیشه بکنه، این طرف تر بیاد قبله را نمیتوانه رعایت کنه. یه جایی گیر افتاده که سقف طوریست که در حال قیام نمیشه رو به قبله باشه، ولی این طرف تر بیاد جایی قرار بگیره دیگه قبله رعایت نمیشه. کدوم یکی از این دوتا را باید مراعات کنه؟ دار الام بین مراعات استقبال اول قیام، فالظاهر وجوب مراعات الاول، یعنی استقبال برای او لازمتره و واجبه که استقبال قبله را رعایت کنه، ولو اینکه قیامش الان با این وضعیتی که داره امکان نداره برای او، قیام نمیشه. پس استقبال قبله میکنه و قیام را رها میکنه. ایشون ظاهر، کلمه ظاهر آوردن، فالظاهر وجوب مراعات الاول که استقبال باشه. خب معلوم است که اینجا جای تکرارم هست که اهوت اینه که تکرار بکنه، همونطور که آقای گلپایگانی نظرشون اینه که دو تا نماز، هم یک نماز به صورت استقبال قبله‌ای انجام بده، هم یکی هم به صورت قیام بدون استقبال، که این ما تولف سم وجه الله میشه، هر جای قبله برای او حساب میشه، هر طرف بیسته همون قبله بهش حساب. پس هر دو را احتیاط اینه که تکرار بکنه. البته ایشون فرمودن من عدم حرج، اگه براش حرجی حاصل نشه. یه وقت اینه که بخواد این دوتا نماز را انجام بده موجب حرج میشه، عسر و حرجی براش حاصل میشه، این دیگه نه واجب نیست. همین طرزی که مرحوم سید فرمودن مراعات اول که استقبال مهمتر از قیامه. عرض کنم که حالا این فرمایش آقای خمینی هم توضیح بدم، آقای خمینی هم یه نظری دادن که ما بین مشرق و مغرب این مراعات ثانی را که قیام هست و یک نوعی استقبال میکنه که بین مغرب و مشرق حداقل رعایت سمت قبله میشه. ظاهرا این نظرشون اینه که مقدمه اینجا. اما اون چیزی که انتخاب میخوایم بکنیم و شاید هم درست باشه، در اینجا که استقبال قبله و قیامه، اگر واقعا مقدوریت این شخص قیام هست که دیگه عسر و حرج نمیرسه، ظاهرا قیام مقدم بر مسئله استقبال القبله باشه، در صورتی که انحراف کامل از قبله نشه. یه وقت اینه که انحراف کامل از قبله میشه، اون یه مطلب دیگری است. اما اگر سمت و سوی قبله میشه، یه حدی انحراف پیدا میکنه، مقداری انحراف به سمت راست یا چپ باشه، ولی به هر حال عنوان سمت قبله را داره، عنوان سمت و سوی قبله را داره. اینجا قیام مقدمه. ولی اگر طوری انحراف بشه که دیگه از اون حالت پشت به قبله به شمار بیاد، به طوری که اصلا او رو به قبله به حساب نیاد، اینجا معلومه که استقبال مهمتر هست. اینم این مسئله. مسئله 25، در حال نماز تجدد عجز عن فی اثناء الصلاه عن القیام انتقل الى الجلوس. امر واضحیه. وقتی قیام را میخواست انجام بده، میتوانست این نماز را عن قیامین هرچی مقدورش بود عن قیامین انجام داد، ولی در اثناء این جهت که در قیام را انجام میده، یه وقت عاجز شد از ایستادن، دیگه نمیتونه ایستادن را داشته باشه. اگر تجدد از عاجز شدن شد در اثناء صلات از قیام، اینجا انتقل الی الجلوس، منتقل میشه به جلوس. و قهرن دیگه وظیفه بعدیش جلوسه. چرا؟ برای اینکه عجز از قیام پیدا کرده. تا اینجا که تقریبا امر معینیه. البته آقای عراقی میخوان بفرمان که اگه وقت باقیه و عذرش ممکنه دو مرتبه از این حالت برطرف بشه، خب باز دو مرتبه باید نماز را تکرار بکنه. ولی ظاهر قضیه این است که این نماز دیگه صحیح که بود، این حالتی که داشت دیگه تکرار برای او، ما با یک دلیل دیگری باید تمسک بجوییم. تکرار را در حالاتی میگیم که اون حالت مشکوک باشه که این نمازش درسته یا نه. ولی اگر جایی که یقینا شد، دقت میفرمایید چطور استدلالمونه، اگر یقینا نمازش درست بود، این حالتی که انجام داد که متیقن بود براش نمازی، احتمال دیگری براش نبود، این صورت ما دیگه تکرار براش لازم نمیبینیم. توجه فرمودید. پس اگر تجدد عجز شد در اثناء صلات عن قیام انتقل الی الجلوس، و حتی اگر اینجوری باشه، لو عجز عن از جلوس عاجز شد، انتقل الی الاستجاع خوابیدن. حالا اگر خوابیدن هم برای او لو عجز از خوابیدن، حالت خوابیدن استراحتگاه داشته و به طور کامل باشه، این عاجز بود، این انتقل الی استلقاء که ظاهرا معنی که ما فارسی ازش بخواهیم بفهمیم اینجوری است که خوابیدن است که قسمت قفا نمیتونه بذاره پشت سر، اینجا به حالت دمر میخواد درست بشه و خوابیدن عادی نداره، طوریست که باید به حالت بر رو بخوابه، یه طوری بخوابه که بتوانه این سرش را با بقیه بدن مساوی و این طوری قرار بده، و این یک نوع دمر خوابیدنی هست. اگر این باشه مراد که مراد در استجاع اونی است که خوابیدن عادیه که همه مردم میخوابن، این به اون صورت نمیتوانه، این مسلمه لو عجز عن از استجاع، استجاع براش مقدور نشود. حالا که استجاع مقدور نبود، انتقل الى الاستلقاء که توضیح داده شد. و یترک القراءه او الذکر حال الانتقال، وقتی داره انتقال میشه از ایستادن بنشستن، دیگه ذکر نباید بگه، در حال ذکر این کار رو نکنه، در حال قرائت اگرم هست قرائتش رو باید ترک کنه. بعد که نشست بقیه قرائتش رو بگه، بعد که نشست از حال ایستاده ذکرش رو بعدن اضافه کنه. ها، در حال این که داره انتقال میده خودش را از ایستاده به نشسته، ترک قرائت بکنه، ترک ذکر بکنه، بعد که نشست و استقرار پیدا کرد، این دفعه قرائت را و ذکرش را ادامه بده. این حالا به طور تصریح نکردن، ولی در خیلی از جاها این طوری داره که اگر به قصد مطلق و ذکر باشه این مانعی نداره، ولی حرکتی که به قصد ذکر ورود باشه چون باید متحرک نباشه باید اینا رعایت کنه، مگر اینکه فراموش کنه، متوجه نباشه اون نمازش صحیحه، ولی عمدن نمیتوانه، باید صبر کنه، استقرار که پیدا کرد ذکرش رو بگه، قرائتش رو ادامه بده. این استقرار دیدید جلوتر در بحث مفصل ذکر شد که انتصاب و استقرار و حالت استقلال که مستقل باشه، این سه چیز مورد بحث قرار گرفت، هم در حالت قیام، هم در حالت جلوس، و حتی شاید بشه بگن در حالت استجاع، هم در حال خوابیدن هم باید این سه تا رو رعایت کنه، طوری باشد که خوابیدنش به خوابیدن طبیعی باشه و کل بدنش آرام بگیره. مسئله دیگر که مسئله بسیار مورد ابتلا هست و باید این را مراعات کرد، این مسئله 26 هست. در مسئله 26 تجدد قدرت، قدرت بر قیام را در اثنا پیدا کرد، یک دفعه متوجه میشه که من حالا با اضطرار نشستم یا اضطرار خوابیدم، ولی این اضطرار برطرف شد، این قدرت اون عجزی که بود، اون عجز برطرف شد، این قدرت ایستادن برگشت و داره. لو تجددت القدره على القيام في الاثناء انتقل الی، منتقل میشه به اون چیزی که قیام داره و میتوانه اون قیام را برقرار بکنه، به این معنا که حالا که قدرت داره و قیام را که یکی از ارکانه و بایستی انجام بده، که قیام رکنی مثلا برای تکبیرت الاحرامه، اگر قدرت دید در حین این کار باید ایستاده کنه و تکرار بکنه اون استقرار بدن را و اون حالاتی که بدن در قبل ذکر کردیم که میتوانه استقلال را داشته باشه، یا اقلش استقرار را نداره ولی استقلال را میتوانه داشته باشه بدون اینکه به چیزی تکیه کنه، این قیام برای او حاصل شد، میتوانه این قیام را باید بدون اون که تکیه به چیزی بکند، یا اگر نه با تکیه به چیزی قدرت قیام پیدا کرد، باز باید با همون قوه و قدرتی که میتوانه به چیزی تکیه کنه به همون صورت قیام را تجدد کنه.
با این تصویبی که نبویا این من شد بیان بکنه که برفرد ترکتوری بودم اگر قیام امکان پذیر نشد مثلا قابل امکان پذیر نشد در روی شکم، ولی اون ولیش ساکته به چیزی نگفته اگر مثلا حالا
تجدد شد. بله، این بعضی بزرگان هم همین نظر جناب عالی را دارن که این تجدد یک امر دوباره ای او انتقال پیدا کرده به اون وظیفه دیگه، این تجدد نه. ولی رو عرفیتش اینجوری به حساب عرفیت اینا ذکر کردن که مرحوم سیدم معلومه روی این حساب تجدد را، حالا که قوت بر قیامه خب قهرن باید قیام را انجام بده. درسته، ولی فعلی که اینجا فعل کثیره به خاطر نمازه، نه فعل خارج از نماز باشه.
یعنی اون
خب آدم مستر عرف هم وقتی که نگاه میکنه به این شخص را مستر میبینه، در حال اضطرار به نشستن را ملاحظه میکنه عرف هم، میگه این از باب گرفتار بود دیگه نشست، حالا هم که بلند شد برای نماز ذره بلند میشه، یعنی این بلند و نشستن را به حسب اضطرار این شخص که عاجزه داره نگاه میکنه، ولذا این فعل کثیر به معنای در نماز شمار نمیاد دیگه. خب مطلب بعدی، و کذا لو تجدد للمستجع القدره على الجلوس، قدرت بر جلوس شد دوباره با برگرده اون جلوس را رعایت کنه، یا مستلقی قدرت پیدا کرد بل اضطجاع می توانه مستجعن بخوابه، از اون حالت مستلقی باید برگرده به حالت خوابیده طبیعی، و در همه این صورت ها بایستی یترک القراءه قراءت او الذکر فی حال الانتقال، در حال انتقالش باید ذکر را قطع بکنه یا قراءتش را قطع کنه، بعد که آرامش پیدا کرد این دفعه نماز را ادامه بده، اون ذکرش را ادامه بده. احسنتم، اینم نکته ایست که در این مسئله خوب بود بیان می شد. بنده خیال می کنم که همون بحثایی که سابق بر مورد اضطرار داشتیم اینجا هم جا داره، اگه واقعا یک حالت اضطراری باشه ولو اینکه قدرت هم پیدا کنه ولی اضطراره، به حالت اضطرار که معلومه در بحثای قبلی هم ما این اضطرار را آوردیم، اینجا هم جا داره که اگر به حالت اضطراری باشه این ضرورتی نداره که دوباره خودش را برگردونه به قیام. در سختی اسرت و سختی خاصی است که این نوع اضطرار برای او ولو میتوانه، اما مضطرن میتوانه، اگه مضطرن بتوانه خودش را برگردونه به قیام ضرورتی نداره، چنانچه در مسائل قبلا ما این اضطرار را آوردیم. نه اینجا تو این مسئله هم بود. خب نوعاً کسی که نتوانه قبله را، کسی که حالا یا جاهل هستن قبله را نمیدونه یا توان این که بتوانه به سمت قبله بره این نبود، این دیگه از او این جنبه ازش دیگه گذشت. ظاهرا اینم مثل محتضر باشه، یعنی پاش به سمت قبله، فقط اینه که مستجعنی مزتجع نشد، حالت مستلقی همون طرزی است که پا به قبله هست، اون محتضر هست. نه این وقتی بود که نه این اون وقتی که ادله را بررسی کردن به همین جا رسیدن که شخصی که میخواد نمازش را به صورت شخصی که عرض کنم که محتضر هست پاشو به قبله میکنن. منظور از پا به قبله اینه که اگه خاص بیسته یا سر بلند کنه روش به قبله میشود، از این جهت پا به قبله که انه صورتش به سمت قبله هست. توجه میفرمایید؟ یعنی اگه بنشوننش چطور میشه؟ روش به قبله میشه. اگه بیسته موقع چه؟ رو به قبله هست. اون در صورتیه که دست راست یا چپ باشه، بله. اون گفتن همونطوری که در قبر میخوابه که به دست راست میخوابونن میت را، اون روش به قبله باشه، پاش سمت طرف مقابل قرار میگه. وقتی میخواد طرف چپ بخوابه پاش سمتش عوض میشه و روش به قبله. اون در حالیه که دست راست و چپه رو به قبله، ولی وقتی خوابیدن به پشته این باید پاش به سمت قبله، پاش به سمت قبله باشه. اونم همینطوره، پا به سمت قبله. خب این در عین حالی که همینطوری که شما میگید، در عین حالی که این داره بدل از اون، یعنی در واقع مستلقی بدل از چیه؟ استجاع. ازتجاعش مقدور نبود، مستلقی هست.
در حالت مبتذل وقتی ملاک رو بگیریم که شخص رو اگه بلند کنیم و بعد چشم خود رو به قبله باشه، تو حالتی هم که دمن خوابیده باید یه جوری تصور کن که اگه مثلا سرش رو بکنه رو به قبله باشه.
بله نه این عرض کردیم چون بدل اونه، این از باب اضطرار بدل اون هست، چون به هر صورتی روش نمیتونه به قبله کنه دیگه. بله یک مطلب اینجا هست که البته توی عبارت نیامده، اینو ما میتوانیم فرض بگیریم که اگر مستلقی هست ولی سرش رو میتونه به سمت قبله بکنه، یعنی گردنش رو طوری بگردونه که به سمت قبله، این جای فرمایش شما درسته که اینجا رو باید ببینه اگه سمت راست میتوانه باید پاشا به این سمت کنه و روشا به قبله کنه، اگر که به سمت چپ میتوانه باید پاشا به عکس بگردونه اگه مقدورت و براش هم سختی و اضطرار به وجود نمیاد. این سمت روش به قبله، بله اینجا مثل کسی است که سمت راست میخوابه یا سمت چپ میخوابه به اون وظیفه باید عمل کنه، ولی اگر نه این نمیشه، فقط مستلقیه، به حالتی است که فقط سرش باید به سمت زمین باشه، این پاش چون جانشینه، یعنی جای مستلقی جانشین چیه؟ جانشین کسی است که مزتجعه، و رضا جای اونه باید همونطور پاش به سمت قبله باشه. بله این تو مثلا نیامده بود و سوال درستی است، جوابش هم همین بود. مسئله 27 چطور؟
یه فرض کردم که وقتی محتضره بلند میشه میشنه رو به قبله است، ولی اگر رو به خوابت نمیتونه بلند شم
اون اصلا بلند. بله اون که دیگه باید بچرخه بره، برای اینکه روی دو زانو باید قرار بگیره، اون دیگه بنشینه اینجوری یا یه نیمخیز باشه، ولی جواب مسئله رو ما به طور کامل اینجوری ذکر کردیم. سلام علیکم. به طور کامل ذکر کردیم به این نحوه که سمت قبله را به لحاظ صورت خودش سمت قبله را رعایت میکنه، اون نوع خوابیدن را با سمت صورتش را به سمت قبله رعایت کنه، که جواب مسئله داده شد. یا الله. مسئله 27 این مسئله گرچه در مباحث قبلی تا یه حدی این مطلب بیان شد، ولی باز مازالک یک نکته هایی درش هست که چاره ای نیست که اینجا به صورت مستقل بحثش را کنیم، ولی اون که ما امروز نتوانیم بحث اصول را به طور، البته اونم چون وقت زیادی میخواد، ولی این حضور ذهن عزیزان مهمه ما اینجا این مسئله 27 را تمامش کنیم. اذا تجددت القدره بعد القراءه، قراءتش را کرد، حالا قدرت پیدا کرد، قبل از اینکه رکوع بره اینجا باید قیام بکنه، قام للرکوع. خب توان نداشت و یا به صورت جلوس یا اضطجاع بود، ولی الان قدرت قیام را پیدا کرد، قراءتش را کرده بود، ذکرش را گفته بود، الان قدرت قیام را پیدا کرد. خب از مسائل قبلی هم همین بحث بیرون می آمد، اینجا هم همینطوره، باید اینطور که هیچ یک از آقایونم اینجا تعلیقی ندارن، قبل رکوع کامل رکوع و لیس علیه اعادت القراءه. حالا که قدرت ایستادن پیدا کرده بگیم قراءتش را تکرار کنه، میگن نه، لزوم نداره که قراءت را تکرار بکنه. لیس علیه اعاده قراءه و کذا لو تجددت فی اثناء القراءه لا یجب استینافها، که قراءت را دوباره از اول بگیره بخونه، همون مقدارش که به صورت خوابیده خونده بوده این کفایت میکنه، بقیه قراءتش را در حال ایستاده میخونه. ولو تجددت بعد الرکوع، این قدرتش بعد از اینکه رکوع را در حال نشسته مثلا انجام داد یا در خوابیده انجام داد، حالا براش مسئله پیدا شد که توانست قدرت پیدا کرد. لو تجددت بعد الرکوع فان کان بعد تمام ذکر انتسب للارتفاع من، انتصاب بکنه اون حالتی که در حال ایستادن ولو اینکه رکوع را کرده، اما انتصاب بعد از رکوع را انجام بده تا این حالتی که قدرت پیدا کرده که ارتفاع از رکوع هست، این ارتفاع از رکوع حاصل بشه. یعنی او سر بلند کرده، با قدرت توانسته بلند بشه از چه؟ از رکوعش. یه امر طبیعیه که وقتی یه چنین قیامی برای او حاصل میشه و قدرتش داره باید انجام بده. و امکان قبل اتمام ذکرش، هنوز تمام نشده، تا یه حدی که میتوانه ارتفع منحنیان، که ما اینجا را حالا آقای گلپایگانی که فرمودن والاحوت اتیان به ذکر فی حالتین، هم در حال رکوعی که قبلا گفته، حالا هم به حالت انحنایی که در میاد و حالت رکوع میتونه خودش را قرار بده، این به قصد رجا ایشون فرمودن در هر دو حالت ذکر را تکرار بکنه. خب قدرت قیام به معنایی که بیسته، ولی چون ذکرش تمام، اگه ذکرش تمام بود خب این رکوع هم تمام شده بود و بعد میایستاد، حالت انتصاب را درست میکرد، ولی چون هنوز ذکرش تمام نشده، همون حالت انحنای رکوع را باید در بیاره. دیگه قیام برای او چون بین ذکره، وسط ذکره، یه قیام قبل از این انحنا بر اونی چون از حالت جلوس داره بلند میشه به حالت انحنا. آره، چون ذکر را بالاخره او رکوع را کرده، فقط ذکر را ناتمام گذاشته. این حالت ذکر را ناتمام گذاشته، در حالت انحناء رکوع ذکرش را تمام میکنه. خب اینا برای مصداق، همیشه ما در هر بحثی مصداق را مهمه برامون. اینجا هم ایشون به خاطر مصداق رکوع درن این دستور را و این فتوا را ذکر میکنن. منحنیان الی حد رکوع القیامی، در حد منحنی به رکوع قیامی میگه و لا یجوز له انتصاب، یه سر را کامل بلند کند و ستون فقراتش را راست بکند و انتصاب کنه، این برای او جایز نیست. ولو تجددت به رفع رأس، اگر تجدد پیدا کرد در حدی که سرشو میتونه بلند کنه، به رفع رأس من الرکوع، اینم باز لا یجب علیه قیام للسجود. به حدی رفع رأس میتونه بکنه، اما اینکه واجب باشه یه قیام للسجود داشته باشه، این بر او واجب نیست. چرا؟ در حال عادی کسی بعد از رکوع قیام کرده بود، بله این قیام قبل از سجود داشت، ولی برای این شخصی که معذور بوده و وظیفه خودش را به رکوع تمام کرده، ولو اینکه قدرت بر قیام هم پیدا کنه، لازم نی واجب نیست. معنی اینکه اینجا واجب نیست یعنی اگرم کرد طوری نیست، ولی وجوب نداره. این از اون قیام های واجب اینجا به شمار نمیاد. درست هم هست طبق مسائل خاص شرعی وجوب قیامی اینجا برای او لازم نیست. چون وظیفش را رکوع بوده انجام داده. نه، فرض اینه که تعذر داشته، قیام در رکوع عذر داشته، نمیتوانسته. ولی حالا که رکوع خیز گرفت و رکوع شد، میتونه یه قیامی هم انجام بده. بله، اون ذکر رکوع، رکوع کامل نشده. بله. نه، اون قیام، اون قیام متصل به رکوع.
همین میخوام اینجا بگم، مگر اینکه بگیم اصلا ما چیزی به عنوان قیام متصل به سجده
نداره. آره، نه احسن تو اونه. اصلا قیامی که یا به عنوان وجوب یا به عنوان رکن بخویم اونا حساب کنیم نیست. نداریم. وقتی نداریم واجب هم نی براش. بله، به قول شما جا بحثی هم نداره اینجا. در هر صورت این قیام را اگه کرد کرد، نکردم نکرد، لا یجب برش. لفظ لا یجب آورده. حالا اونش را دیگه نمیشه چیزش بکنه. بله، حالا اون بعدشه. حالا اینا بذارید اول لا یجب را تمامش کنیم. چرا واجب نیست؟ چون دلیل بر وجوبش اینجا ما نداریم. این تمام شد. اما لکن، این البته انتصابه انتصاب الجلوس بدلاً عن انتصاب القیامی لکونی انتصابه الجیوسی اون انتصاب جلوسی که خودش را آرام میکنه و حالت انتصاب جلوسی را داره، این بدل از انتصاب قیامی است. و یجزی به همین اندازه کفایت کرده. پس یه قیامی برای سجودم انتصاب جلوسی داره. این انتصاب جلوسی چون بدل از انتصاب قیامی هست، اگر هم ما به خاطر جلوس لازم ببینیم، این کسی این لکونهی را دلیلم را آوردن که کسی ایراد نگیرد به اینجا. به چه دلیل شما میگید قدرت قیام را نداره؟ حالا قدرت پیدا کرد این قیام را انجام نده. انتصابی کرده، بله انجام داره، حالا قدرت قیام هم داره. با اینکه این انتصاب جلوسی داره، قدرت قیام هم داره. فرمودن واجب نیست، برای اینکه این بدل را، این انتصاب بدلی از قیامی را او انجام داده، ذکر رکوعش هم که کرده، پس دیگه مشکلی نداره. بله بله، حاصل شده، دلیلی نداریم دوباره اینا اضافه بکنه. خب این مطلب تمام کردن، ولی ایشون بعد می فرمان ولکن الاهوت القیام للسجود، که البته آقای خمینی فرمودن لا یترک، این احتیاط رو ترکم نکنه، حالا که قدرت بر قیام داره قیام بکنه للسجود، ولو اون اضطرارن انتصاب جای اون را گرفته صحیحه، ولی احتیاط، احتیاط هم قاعدتا لا یترک میگن، یعنی احتیاط واجب. بله آره، که حالا چون قدرت داره، چون قدرت داره، از این جهت آقای خمینی میفرمان که این احتیاطی هست. اول اینه که واجب نیست برش، خب چون بدل اون را انجام داده، جانشین اون انتصاب قیامی، انتصاب جلوسی انجام گرفته، پس دیگه لازم نیست، این لایجب اینجاش معین بشه. بعد میگیم حالا قدرت پیدا کرده، حالا که قدرت پیدا کرده، قدرت جدیده دیگه، قدرت تازه پیدا کرده، حالا اون بدل که محقق شده و لایجب، حالا چون قدرت پیدا کرده میگیم این قیام را انجام بده، لیل سجود، لیل سجود، این قیام لیل سجود را انجام بده. خب این بحث چون مرتبط به بحث‌های قبلی بود، ما اینم ادامه دادیم که این اشکال دو مرتبه اضافه در ذهن انسان پیدا نشه، منتها ما همون اضطرار را اینجا میآوریم. اگه قیام را قدرت داره ولی مضطر میشه، با اضطرار باید این کار را انجام بده، ظاهرا اینه که دیگه برش واجب نیست. یعنی به سختی، به سختی غیر قابل تحملی که عرف اینا میگن، یه مضطر، این در حال اضطرار داره، اضطرار خیلی کارها رو آدم در حال اضطرار انجام میده، مجبور انجام میده، ولی او تکلیف شرعی نداره.
یعنی قدرت داره ولی خیلی سختی،
بله با سختی انجام میگه.
این یوتی اونهایی که توی قرآن روزه هست با همین معنی،
به همین معنی، بله احسنت، بله به همین. تصور من اینه که این 28ش هم الان چون یه مقداری مرتبط به بحث‌های قبلی میشه، اینم اجازه بفرمایید. در مسئله 28 اگر دقت بکنیم میبینیم یک خصوصیتی اینجا پیدا شده، لو رکع قائما ثم عجز عن القیام، قیام بعد از رکوع براش عاجز شد، اما رکع عن قیام، عن قیام رکوع کرده، رکع قائما ثم عجز عن القیام، قیام بعد از رکوع رو نمیتونه درست کنه که برسهش داره، عجز عن القیام، فان کان بعد تمام ذکر جلسه. این نوع قیام قیامی است که به صورت طبیعی برای افراد طبیعی انجام میدادن، اما نه رکن نه وجوب داره، ولذا همونجا اگه بعد از تمام ذکر دو این توان برای ایستادن نداره، جلسه منتسبا اول بنشینه انتصاب پیدا کنه، ثم سجده، که این انتصاب بدل از اون انتصاب بعد از رکوع باشه. اما و این کان قبل از ذکر، هنوز ذکرش تمام نشود، و این کان قبل از ذکر، یا ذکر رو اصلا نگفته بود یا ذکرش تمام نشده بود، اینجا هویش یه هوی متقوسن الی حد رکوع جلوسی. ثم اتا به ذکر. آقای عراقی هم که میفرمان هر دو حالت ذکر بگه، هم اون ذکر بگه دوره تکرار بکن. تصوری که از این بیان مرحوم سید هست اینه که قبل از ذکر چون کامل نشده بوده این رکوع، پس همون حالت قوسی الی حد رکوع، قوسش در حدی که میتوانه به حد رکوع برسه، اونم رکوع چه جلوسی، اگه ذکرش را تمام کرده بود رکوع تمام بود، ولی حالا که مضطرد و نمیتوانه این را انجام بده یا حدی است که قدرت برای ایستادن دیگه که مسلمه نداره، پس یک نوع حد رکوع جلوسی را با حالت تقوس انجام بده، ذکرش هم بگه. ظاهرن این مطلب برمیگرده ما لا یدرک و کله لا یدرک و کله، به همونه، کل قضیه را که نمیتوانه انجام بده به مقدارش که میتوانه اینجوری انجام بده متقوسا و ذکرم بگه. خب ذکرش اینه که تمام نکرده، اشکال همون رکوعه، نه رکوعش همون رکوعه ولی چون ذکرش تمام نکرده. نه مهلتش نمیده، مهلتش نمیده، این عجز مهلتش نمیده، عجزه توریست، نه این عجزه بر قیام کنند، عجزه از رکوع قیامی داره که بلند شد و در حال انتصاب و بره رکوعی نمیشه. نه وسط رکوع مشکل پیدا کرد، بله رکوع وسط رکوع مشکل داره، نمیتونه ادامهش بده.
این کانه
میشه فرض بعدی میشه، یعنی این کانه این ذکرش که میخواد انجام بده، این ذکر مهلتش نمیده، این حالت نه، عمدش اینه که این رکوع ذکرش را تمام نکرده که رکوعش تمام شده باشه، چون رکوع تمام نشده و از قیام هم آمده دیگه هم نمیتوانه ادامه بده، گرفتاره دیگه.
چیزی که زنای برادری اینه که عجز عن القیام منظور اون قیام کامل وایستادنه، نه اینکه رکوع قیامی هم
شده. بحث ظهوره، بحث رکوع نیست، بحث دیگه عجز عن القیام هم پیدا کردن بعد از رکوع، چه ذکر بگم چه نگم.
آقای برادری میگه این قیام که میگه منظور اون وایستادن است، منتها چیزی که ما برداشت کردیم قیام مطلقه، چه
وایستادن چه رکوع. احسنتم، ما این هر دو شو فهمیدیم.
لکه قائما نشدن
رکوع دیگه، تو رکوع دیگه، تو رکوع
نه مسئله قبلی درست عکس اینه. اینجا تجددش حاصل میشه اما و صلی الله علی محمد و آل طاهرین اللهم صل علی محمد آیه